بخش 88.
خب حالا بعد از این چه کنیم؟ بعد از این تکلیف ما روشن است. اولا ما باید بدانیم که ظهور ولی عصر صلوات الله علیه همانطوری که با این انقلاب ما یک قدم نزدیک شد، با همین انقلاب ما باز هم میتواند نزدیکتر بشود. یعنی همین مردمی که انقلاب کردند و خود را یک قدم به امام زمانشان نزدیک کردند، می توانند باز هم و یک قدم دیگر همین مردم خودشان را به امام زمان نزدیکتر کنند. چطور؟ اولا هرچه شما بتوانید دایره این مقدار از اسلامی که من و شما در ایران داریم مبالغه نمی کنیم. اسلام کامل البته نیست، اما بخشی از اسلام را این ملت توانسته در ایران پیاده کند. همین مقدار از اسلام را هرچه شما بتوانید در آفاق دیگر عالم، در کشورهای دیگر، در نقاط تاریک و مظلم دیگر گسترش و اشاعه بدهید، همان مقدار به ظهور ولی امر حجت عصر کمک کردید و نزدیک شدید. ثانیاً، نزدیک شدن به امام زمان نه نزدیک شدن در مکان است و نه نزدیک شدن به زمان. شما که می‌خواهید به ظهور امام زمان نزدیک بشوید، ظهور امام زمان یک تاریخ معینی ندارد که 100 سال دیگر مثلا یا 50 سال دیگر، تا ما بگوییم که ما از این 50 سال یک سال و دو سال و سه سالش را گذراندیم، 46 سال و 47 سال دیگر باقی مانده. نه، از لحاظ مکان هم نیست که ما بگوییم ما از اینجا حرکت میکنیم به طرف مثلا شرق یا غرب عالم یا شمال یا جنوب عالم تا ببینیم که ولی عصر کجاست و به او برسیم. نه، نزدیک شدن ما به امام زمان یک نزدیک شدن معنوی است. یعنی شما در هر زمانی تا 5 سال دیگر، تا 10 سال دیگر، تا 100 سال دیگر که بتوانید کیفیت و کمیت جامعه اسلامی را افزایش بدهید، امام زمان صلوات الله علیه ظهور خواهد کرد. اگر بتوانید در درون خود جامعه تان، همان جامعه انقلابی، تقوا و فضیلت و اخلاق و دینداری و زهد و نزدیکی معنوی با خدا را در خود و دیگران تأمین کنید، پایه و قاعده ظهور ولی عصر صلوات الله و سلام الله علیه را مستحکمتر کرده اید و هرچه بتوانید از لحاظ کمیت و مقدار تعداد مسلمانان مؤمن و مخلص را افزایش بدهید، باز به امام زمان و زمان ظهور ولی عصر نزدیکتر شدید. پس ما می توانیم قدم به قدم جامعه خود و زمان و تاریخ خود را به تاریخ ظهور ولی عصر صلوات الله علیه و سلام علیه نزدیک کنیم. این یک. نکته دوم این است که ما امروز در انقلاب خودمان حرکت ها و روش هایی داریم که این روش ها باید به کدام سمت حرکت کند. این نکته بسیار شایان توجه است. ما یک محصلی را در نظر می‌گیریم که این محصل مثلا می‌خواهد در دانش ریاضی استاد بشود. حالا مقدمات کار او را چگونه باید فراهم کنیم؟ باید جهت تعلیماتی که به او می‌دهیم جهت ریاضی باشد. معنایی ندارد که ما یک نفری را که می‌خواهیم ریاضی دان بشود بیاییم درس فقه مثلا به او یاد بدهیم، یا آن کسی که می‌خواهد فقیه بشود بیاییم درس طبیعی مثلا به او بدهیم. باید مقدمات متناسب با نتیجه و غایت باشد. غایت جامعه آرمانی مهدوی است با همان خصوصیاتی که گفتم. پس ما هم باید مقدمات را همان جور فراهم بکنیم. ما باید با ظلم نسازیم و باید علیه ظلم حرکت قاطعانه بکنیم، هر گونه ظلمی و از هر کسی. ما باید جهت خودمان را جهت اقامه حدود اسلامی قرار بدهیم. در جامعه خودمان هیچ مجالی به گسترش اندیشه غیر اسلامی و ضد اسلامی ندهیم. نمیگوییم با زور، نمیگوییم با قهر و غلبه، که میدانیم با اندیشه و فکر جز از راه اندیشه و فکر نمیشود مبارزه کرد، بلکه میگوییم از راه‌های درست و منطقی و معقول باید اندیشه اسلامی گسترش پیدا کند. باید تمام قوانین ما و مقررات مملکتی و ادارات دولتی و نهادهای اجرایی و همه و همه از لحاظ ظاهر و از لحاظ محتوا اسلامی بشود و به اسلامی شدن روز به روز نزدیکتر بشود. این جهتی است که انتظار ولی عصر به ما و به حرکت ما می‌دهد. در دعای ندبه می‌خوانید که امام زمان در مقابل فسوق و عدوان و طغیان و نفاق مقابله می‌کند و نفاق و طغیان و عصیان و شقاق و دو دستگی را ریشه‌کن می‌کند و ازاله می‌کند. ما هم باید در جامعه‌مان امروز در آن جهت حرکت کنیم و پیش برویم. این است آن چیزی که ما را به امام زمان صلوات الله علیه از لحاظ معنوی نزدیک خواهد کرد و جامعه ما را به جامعه ولی عصر صلوات الله و سلام علیه آن جامعه مهدوی علوی توحیدی نزدیکتر و نزدیکتر خواهد کرد. یک تأثیر دیگر و نتیجه دیگری که ترسیم این دنیا برای ما دارد این است که یأس و نومیدی را از دل ملت‌ها می‌زدایید. می‌دانیم که مبارزه ما مؤثر و دارای نتیجه است. گاهی افرادی که با این بُعد از تفکر اسلامی آشنا نیستند در مقابل معادلات عظیم مادی جهان دچار حیرت و یأس می‌شوند. احساس می‌کنند با این قدرت‌های عظیم، با این تکنولوژی پیشرفته، با این سلاح‌های مخرب، با بودن بمب اتمی در دنیا یک ملت حالا انقلاب هم بکند، مگر چقدر میتواند مقاومت کند؟ احساس میکنند که برایشان استقامت در مقابل فشار قدرت ظلم و استکبار ممکن نیست. اما اعتقاد به مهدی، اعتقاد به روزگار دولت اسلامی و الهی به وسیله زاده پیغمبر و امام زمان، این امید را در انسان به وجود میآورد که نه، ما مبارزه میکنیم برای اینکه عاقبت متعلق به ماست. برای اینکه نهایت کار ما یک وضع آنچنانی است که دنیا باید در مقابل او خاضع و تسلیم بشود و خواهد شد. برای اینکه روال تاریخ به سمت آن چیزی است که ما امروز پایش را ریخته ایم، نمونه اش را درست کرده ایم، ولو نمونه ناقصش. این امید اگر در دل ملت‌های مبارز، مخصوصاً ملت‌های اسلامی به وجود بیاید، یک حالت خستگی ناپذیری به آنها خواهد داد که هیچ عاملی نمیتواند آنها را از میدان مبارزه روگردان کند و آنها را به شکست درونی و انهزام درونی دچار کند. یک نکته که وجود دارد این است که تبلیغات غلط در ذهن مردم اینجور فرو کرده بود در طول سالهای متمادی که قبل از قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هر اقدامی و حرکت اصلاحی بیفایده است. استدلال می کردن به این که دنیا باید پر بشود از ظلم و جور تا بعد حضرت مهدی ظهور کند و تا دنیا پر از ظلم و جور نشده باشد حضرت مهدی ظهور نخواهد کرد. می گفتن که آن حضرت ظهور می کند بعد از آنی که دنیا پر از ظلم و جور شده باشد. نکته ای که اینجا وجود دارد این است که در تمام روایاتی که در باب حضرت مهدی است این جمله اینجوری است. در یک جا بنده تا حالا ندیدم و گمان نمی کنم وجود داشته باشد در روایات. با توجه به این نکته من مراجعه کردم به روایات گوناگون در ابواب مختلف. هیچ جا نداریم که بعد از ظلم و جور، همه جا اینجوری است. یعنی پر کردن دنیا از عدل و داد به وسیله حضرت مهدی بلا فاصله بعد از آن نیست که دنیا پر از ظلم و جور شده باشد. نه، بلکه همانطوری که در طول تاریخ بارها، نه یک بار، نه در یک زمان، در زمانهای گوناگون دنیا پر بود از ظلم و جور، در دوران فراعنه، در دوران حکومتهای طاغوتی، در دوران سلطنتهای ظالم که همه دنیا زیر فشار ظلم و در سایه ابر تاریک جور و عدوان پوشیده شده بود و سیاه بود و هیچ جا نوری وجود نداشت که نشانه عدالت و آزادی باشد، یک چنین روزی را همچنان که دنیا دیده یک روزی را هم خواهد دید که در سرتاسر آفاق این عالم پهناور یک جا نباشد که انسان ها از فشار، از ظلم، از جور حکومت ها، از جور گردن کلفت ها، از تبعیض ها رنج ببرند. یعنی این وضعی که امروز در دنیا اغلبیت دارد و یقیناً یک روز در دنیا عمومیت داشته، این تبدیل خواهد شد به عمومیت عدل.